بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه‌ای که برای براءت استدلال شده که عرض شد محتملاتی در آیه هست، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، دو احتمالی که قبلا ذکر شد که مراد از ما آتاها مال باشه یا مراد از ما آتاها عبارت از فعل باشه، اونا ارتباط به مورد بحث که براءت نسبت به موضوع مشکوک الحکم نسبت به اون نداشته که شیخ بیان کرد. اونی که مربوط میشه به بحث عبارت از این است که از مراد از معاتاها عبارت از حکم بگیریم. خداوند تکلیفی نسبت به حکمی که ایتا نکرده، او را اعطا نکرده، ابلاغ نکرده، او را تکلیفی نسبت به عباد نداره. خب اون مربوط میشه به براءت در موضوع مشکوک الحکم، لکن اون خروج مورد لازم میاد، چون مورد مال، انفاق مال، ولی لا یکلف نفسا الا ما آتاها میشه حکم در، و این ارتباط با مورد پیدا نمیکنه. پس این از این ناحیه این احتمال مردوده. و اگر ما بگیم که حکم داخله ولی مخصوص حکم نیست، این آیه حکم و غیر حکم را میخواد شامل بشه، اون وقت پس نسبت به حکم ولو غیر از مورد آیه است، ولی خب قانون کبرای کلی همین خاصیتش این است که هم مورد را میگیره هم غیر مورد را، هر دو صورت را شامل میشه. و اینجا ما بگیم که مراد از معاتاها هم مورد را که عبارت از انفاق مال و ایناست، و هم غیر مورد که عبارت از حکم و این جور چیزاست. انفاق مال یا به طور کلی که موردم شامل بشه که کلیه فعل، اعم بگیریم اعم از فعل و حکم را میخواد این آیه بگه. البته یه عبارتی شیخ داره که یه قدری تسامح، یعنی مطابق تعبیرات متعارف نیست. مراد از این که اعم بگیم نه معناش عبارت از این است که یه لفظ جامعی باشه کلی، اون وقت مصداقش هم انفاق باشه و هم حکم باشه، مراد این نیست. اونی که بعد ایشون ذکر میکنه مراد از اعم که نفیم میکنه، اون اعمم میگه اشکال داره، مراد عبارت از این یه چیزی هر دو رو دال باشه ولو تحت عنوان جامع نباشه، به عنوان استعمال لفظ در اثر از معنای واحد هر دو رو شامل بشه. بگیم نه، ما اختصاص به خود حکم نمیگیم تا بگیم خروج مورد لازم میاد، هم حکم هم غیر حکم را میخواییم با این آیه اثبات کنیم. بله، با انشاء واحد. این را ایشون که نفی میکنه چرا عجله میکنید؟ ایشون میگه این را ما ادعا بکنیم این استعمال افسر است از معنای واحد باطله. ما که نمیگیم شیخ قبول کرده که رد میکنه این، شما مر چیز نمیکنید. یه اگر ما بخواهیم بگیم که این آیه اختصاص نداره برای حکم، ولی حکم هم حکم رو میگه و هم غیر حکم رو میگه، میگه این هر دو رو گفتن به نحو جامع نمیتونه باشه، جامع ما بین حکم و جامع و چیز فعل، این نمیتونه بگه. پس چه جور باید بگه؟ باید به نحو استعمال لفظ اکثر از معنای واحد باشه که بخواد هر دوی از اینا رو به وسیله همین یه لفظی ما دو معنا اراده کردیم ازش، و خب این هم درست نیست. بعدم فهم داره. پس مراد از این که اعم را میخواد ترک کنه و رد کنه، مراد از اعم که عبارت از همون که اگر ما اعم بگیم باید استعمال لفظ از معنای واحد بگیم، نه به معنای جامع، چون جامع بین تعلق تکلیف به حکم و تعلق تکلیف به فعل، حالا به فعل یا خصوص فعل انفاق باشه یا عام از مطلق فعل باشه، یه نمیشه تعلق جامع بین تعلقین باشه، و قهرن جامع که نشد باید به نحو استعمال لفظ از معنای واحد قرار بشه. بعدم میفرماین ففهم. حالا ففهم را که ممکنه، البته یه تیکه حالا قبل از ففهم باشه، یک بعضی از تسامح یعنی اشکال نداره ولی مناسب بود که اون تیکه رو ذکر کنه. ایشون میفرماید اگر ما بخوایم اختصاص ندیم موضوع آیه رو به خصوص حکم، لازم میاد استعمال لفظ از معنای واحد در موصول که عبارت از معاتا هاست. بهتر این بود بگه هم در موصول استعمال اکثر از معنای واحد و هم در هیئت ترکیبیه که استفاده تعلق پیدا میکنه، تعلقین را از این هیئت ترکیبیه استفاده کنیم، و این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم در اون فرضی رو که شیخ ذکر کرده، این است که اون معنای اسمی ما دو تا استعمال داشته باشه. این یکی دیگه هیئت ترکیبیه که یه سنخ معنای حرفی، معنای غیر مستقله. این معنای غیر مستقل به نحو استعمال در اکثر از بله چیز امر واحد باشه. این مناسب بود اینم ذکر کنه، و ایشون این تیکر رو ذکر نکرده، فقط مثل این که مشکلش را راجع به خود اون معنای اسمی ما موصول ذکر کرده. هیئت ترکیبی هم همین اشکال را پیدا میکنه از این. خب بعد ایشون داره که ففهم. ففهم ممکنه، البته ففهم اینو ما مکرر عرض کردیم، ففهم را نباید یک چیزی باشه که مطلب رو، اساس مطلب رو خراب کنه. خب اساس مطلب اگر باشه، خب در متن ذکر میکرد خود مختار اساسی رو. ففهم ها یا اشاره به یه فل جمله به از چیزهایی که خیلی به اساس ضربه نمیذاره، اونجا یه حرفی رو میخواد بزنه، یه اینجور چیزهایی باید باشه. یا برای این است که یه نکته ای را غفلت نکنید، اشاره به دفع یه اشکال متوهم ممکنه باشه از این. حالا ففهم ممکنه ما ففهم را اشاره کنیم که استعمال لفظ اکثر از معنای واحد که گفته اشکال داره ازش. حالا مرحوم آخوند در کفایه فرموده ولی همه قبول نکردن این مطلب رو. ما بلوجدان استعمالاتی رو که ادبا میکنن و هم در فارسی هم در عربی و هم در لغتهای دیگر، خیلی موقع چیزهای ادبی اقتضا میکنه که به نحو استعمال در اکثر از معنای واحد شده باشه، امکان که هیچ فعلیت داره. ببینید شاعر میگه که اشکم از سر گذشت در شب هجر، یکی از سرگذشت من این است. و سرگذشت هم یعنی چیزی که از سرم گذشته، انقدر گریه کردم که اون وقت از آبی بوده که از سرم گذشته. یکی هم از سرگذشت من معنی شر حال من، هر دو اراده شده ازش، و مقصود این عبارت هم همین، اگر هر دو اراده نشده باشه خیلی لطافت شعری نداره. مثلا تعبیر در قلب و ملومن مولم، آدمی رو که ملامت زده باشه قلبش دردناکه، اینجوره. خود ملومم اگه منقلبش کنید، این لفظ قلوم رو میشه مولم. پس قلب و ملومن مولم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، هر دو معنا اراده شدن، لطفش این است که هر دو معنا اراده بشه. شخص میگه که خصونا خیرون من خیارکم، خیار عربی هم هست، در عربی استعمال میشه، کاهوی ما از خیار شما بهتره. خس به معنای کاهوه، خصونا خیرون من خیارکم، هم به معنای اون پست ما از خوب شما بهتره. پس معنای پست از خوب، هر دو استعمال میشه. انقدر در کتب در چیزهای ادبی الفاظ فارسی ترکی عربی همه از اون استعمال میشه به نحو استعمال اکثر از معنای واحد. البته حل این که چجور میشه دو معنا از یه لفظ انسان اراده کرده باشه، این اون متکلمی که داره استعمال میکنه به نحو تدریج تدریجی تصور میکنه دو معنا رو و لفظ را به کار میبره، وقت این در ارتکازش در موقع استعمال باقی است. به تفصیل الان توجه به هر دو معنا نداره، به تفصیل بگیم از روی همین لفظ و مرآت برای دو معنا کرده باشه، به تفصیل، به تفصیل نیست، ولی در ارتکاز هست. شخصی هم که مستمع هم هست میشنوه، تدریجا منتقل به معنی این میشه، لازم نیست در آن واحد، حتما در آن واحد و هر دو معنا منتقل بشه، و اینو اشکالی نداره از این. خب فهم شاید اشاره به این باشه، درسته که استحاله عقلی نداره، ولی این آیات نمیخواد معما بیان کنه. گاهی چیزای ادبیست یه معما میخواد بگه، تعبیرات هست، اشکالی نداره، ولی ظاهر در استعمال در معنی این که نیست، بلکه ظهور در این است که معنا بیشتر نیست، چون بنابر معماگویی نیست که در این جور تعبیرات که بخوان معما میخوان بگن. بله در معما بودن هر دوی از اینا مرادم هست، اگر در اون مقام باشه ظهور در تعدد معنا داره، اگر این نباشه به نظر میرسه که ظهور در وحدت معنا و اقلا عدم ظهور در تعدد معنا داره. پس نمیشه استدلال کرد به این آیه برای مجموع الامرین، بخوایم استدلال کنیم و نتیجه بگیریم از اینا. شاید هم اشاره به اشکال و جواب و اینا باشه. اجازه بدید، آخه ما نگفتیم که مگر تا بعد شما چی کنید. این یک مرحوم آخوند، ایشون یه فرمایش دیگه داره که ایشون میخواد بفرماید که ما این که میگید ما بخواییم هر دو هم حکم و هم فعل را بخواییم بگیریم لازم یاد استعمال اکثر از معنای واحد، این در جاییست که ما تکلیف را به معنای مصطلح بگیریم، آیه را مطابق معنای مصطلح بگیریم، اون موقع خب شما میتونید این را بگید، چون معنای مصطلح حکم هم حکم واقعی هم حکم تکلیف هم حکم ظاهری هم تکلیفه، هم از اینا تکلیفه. اگر اون تکلیف اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است، اون موقع این مشکل روی مصطلح ما عرفی، اگر ما بخوایم آیه رو طبق مصطلح ما مشی کنیم، این اشکال که خب تعلق نسبت به یکی از نا تعلق مفعول مطلقی نسبت به مال و انفاق و فعل و امثال اینا بله مفعول بهیه، اون وقت هر دو رو نمیشه جمع کنیم. این بنابر این است که ما حکم را حکم اصطلاحی بگیریم که اون خود حکم واقعی هم داخل حکم حساب کنیم. ولی اگر ما بیاییم چیز را تکلیف را و تکلیف را هم اعم از تکلیف واقعی و تکلیف ظاهری بگیریم، اما اگر تکلیف را به معنای لغوی بگیریم که باید هم آیات را مطابق لغت تفسیر کرد، نه مطابق اصطلاح جدیدی که بعداً اصطلاح میشه ما بین علما، اگر معنای لغوی گرفتی تکلیف را، اون موقع این مشکل، مشکل جمع بین لحاظین رفع میشه. البته جمع بین لحاظین یه تیکه ای هم ما اینو الان اضافه کنیم، یه چیز طول نمی کشه، دو کلمه بیشتر نیست. اجازه بدید آقای، اجازه بدید وسط چیز آخه من حواسم پرت میشه آقا، وقت صحبت آقا اجازه بدید آقا، یه حساب دارد هر چیزی. وقت در این جمع بین استعمال است از معنای واحد در متعدد دو جور میشه بگیم اشکال داره. یه جور خب دو معنا را از یه لفظی بخوان اراده کنن، خب نمیشه از یه لفظ دو معنا اراده بشه در آن واحد، از این اراده بشه، این یه جور اشکاله. یه جور آغازی ها اشکال تعبیر دیگه هم کرده، گفته اینجا غیر از این که استعمال لفظ از معنای واحد هست باید ملتزم بشیم که اون درست نیست، باید دو تا لحاظین متنافیه اینه که خود دو تا لحاظ که دو تا معنا اراده کردن، اون معناها با هم تنافی نداره، از این یه معنا و یه معنای دیگه اراده بشه، تنافی ما بین نیست. منتها اگر استعمال لفظی رو اکثر از معنا رو اشکال نکنیم، مانع نداره که هر دو معنا باشه، خب از این هر دو معنای این اراده بشه. ولی انسان ملاحظه کنه لحاظ یه شیئی هم به عنوان مفعول مطلق از جمله ترکیبی اراده کنه، از اون موصول هم به معنای مفعول مطلقی اراده کنه، لحاظ مفعول مطلقی هم لحاظ مفعول بهی، این دوتا لحاظ و هم تنافی داره، غیر از کلیه اینکه دو تا معنا نمیشه اراده کرد، دو تا معنای متناف، دو تا لحاظ متنافی است نمیشه اراده کرد. خلاصه اشکال عبارت از این است، اجتماع لحاظین متنافیه و یا اجتماع لفظ اکثر از معنای واحد در آیه میشه. مرحوم آخوند بفرماید ما اگر معنای لغوی تکلیف را در نظر بگیریم این اشکال وارد نمیاد، برای خاطر اینکه تکلیف مساوی با حکم نیست. حکم هم حکم واقعی، الزام واقعی و هم الزام ظاهری حکمه، ولی تکلیف عبارت از حکم منجزه. تکلیف شخص را در کلفت قرار دادن، تکلیف به اصطلاح لغوی که به معنای به زحمت انداختن اشخاصه. حکم واقعی خودش شخص رو به زحمت نمیندازه، اون که حکمی به زحمت میندازه انسان را و منطبق میشه به تکلیف لغوی که حکم منجز باشه. آیه میگه ما تنجیز، یه حکم منجم، ما تنجیز نمی کنیم حکمی را، شخص را در کلفت حکمی یا فعلی قرار نمیدیم که معلوم نباشه. پس حکم مشکوک منجز نیست، فعلی هم که معلوم نیست که حکم معلوم الحکم اینا نیست، اون هم به کلفت. آیه قرآن میگه شما رو به کلفت از ناحیه این دو چیز قرار نمیدهیم، نه از ناحیه فعل و نه از ناحیه حکم. و این همون مفعول به ما قرار میدیم، مفعول مطلق قرار نمیدیم ازش این را. پس اشکالی نداره که ما همون مطابق معنای لغوی استفاده کنیم برای همین براءت ازش. این چیز مرحوم آخون. البته تعبیری که اینجا هست، میخواییم ما جامع قرار بدیم موصول را، هم حکم را بگیره هم چیز را، هم فعل را قرار بگیره. جامعه که میخواد قرار بده، مفعول به قرار نمیده اینجوری که مرحوم آخوند داره. آزیا هم همون اونم بیان میکنه مفعول من قرار میده. ما بخوایم هر دور شامل بشه، باید چیز را، اون موصول را که ما آتا هاست، یه منی در واقع تقدیر بکنیم، بگیم از ناحیه ما آتا ها، که ما آتا ها دو مصداق داره، هم فعل و هم حکم، هر دوی از اینا جزء ما آتا هاست. اون وقت از ناحیه ما آتا ها ما شما رو به زحمت میاندازیم ازش، که انه مفعول من میخواد معنا کنه اون جوری که هست، از ناحیه هیچ، نه از ناحیه فعل نه از ناحیه حکم. شما رو تا علمی نباشه در کار ما مؤاخذه نمی کنیم، به زحمت نمی دازیم. این مفعول، مفعول منه، که گاهی میگن مفعول نشوی، یعنی ینشأ اون تکلیف از ناحیه اون مدخول همون منی که هست از اینا. خب این را در حقیقت اینجوری معنا کرده، و الا به نحو مفعول مطلق حکم را مفعول مطلق قرار بده. لحن چیز عبارت از این است که اینجوری نمیخواد تعبیر بکنه، بلکه لحنش مثل که مفعول فیه میخواد بگه، فی کلفت شیئن قرار میده. خلاصه این یه معنایی خواستن استظهار کنن، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی از ناحیه ما آتاها فقط در صورت اعلام شارع عقاب میکنه، طرف را به زحمت میندازه، نه در صورت غیر اعلام. اینجوری خواستن معنا کنن. خب این یه معنایی که بگیم اشکالی نداره، جمع بین هر دوی از اینا رو ما بگیریم این را. همونو منصوب به نزد حافظه ازش چیز مفعول چیز نشوی یا مفعول من، همون منصوب به نزد حافظه، اونم خواستم عبارتشم این تعبیر. خب حالا اینا رو اینجوری استظهار، یه همچین تعبیر خیلی زور میبره ما استظهار کنیم. حالا آزیای مطلبی داره غیر از این مطلب، این مطلب رو داره، مطلب مرحوم آخوند، ولی یه مطلب دیگری داره. او عبارت از این است که ما بعد از این که ما آتاها به حسب مفهوم لغوی کلام، اعمه چیزی که خداوند اعطا کرده، هم حکم قابل اعطاء به ابلاغش، اعطاءش و ابلاغه، و هم فعل قابل اعطاء به اقدارش. خود چیز معطاها یه مفهوم عام میداره که هر دو مصداق میگیره. تکلیف آمده روی یک معنای مفهوم عام، تکلیف قبلی. اون وقت تکلیف وقتی که آمد روی این مفهوم عام، تعلقی رو که باید این تکلیف با اون موضوع خودش داشته باشه توسعه میده برای تعلق، چون یکی از مصادیق متعلق، متعلق که این معطاهاست، یکی از مصادیقش حکم به حسب وضع لغه، وضع واضح، یکی از مصادیقش هم فعله. اون وقت تعلق به فعل و تعلق به حکم، این چون متعلقش هر دو مصداق را میگیره، ما تعلق را هم باید تعلق عام بگیریم، یعنی ارتباطی اعم از ارتباط مفعول مطلقی و مفعول عامی، جامع بین الارتباطین و جامع بین التعلقین این حکم روی موضوع رفته. اون وقت این وقت جامع شد، انحلال پیدا میکنه، این تعلق به حساب مصادیق اون متعلق انحلال پیدا میکنه به تعلق مفعول مطلقی و مفعول بهی، به اشکالی در این مطلبی نیست. این را ایشون اینجوری بیان میکنه. خب ما به نظر ما تعلق که با به وسیله هیئت ترکیبی استفاده میشه، گاهی هم با یک حرکتی چیزی، گاهی یه معنای استفاده میشه. میگم زر و زیدون، از این تنوین استفاده فاعلیت زید میشه. اشکال عقلی نداره، عقلن اشکال نداره که وضع کنند، بگن تنوین را برای اعم از ضاربیت و مضروبیت. اگر تنوینی روی اسم زید آمد، معناش این است که زید سر و کاری با ضرب داره، حالا یا ضاربیت یا مضروبیت، اشکال عقلی نداره. اشکال این است که از کلمه وضعی که شده تنوین را برای فاعل وضع کردن. اگر در وضع واضعی می آمد، گفت ما تنوین را وضع کردیم، اگر روی چیزی آمد، ارتباط اون چیزی که تنوین روش آمده با اون حکم چیز قبلی، جامعه ارتباط یا ارتباط خاصی که اوسعی از خود ارتباط فاعلیته، هیچ اشکالی نداشت. منتها خارجن نداریم. صرف این که ما بگیم ممکنه ما تعلق را، تعلقی که از هیئت ترکیبی استفاده می کنیم ما اعم بگیریم، صرف امکان عقلی داشتن کافی نیست. ما نه در فارسی یه چیزی داریم که یه هیئت ترکیبیه باشه که از اون هیئت ترکیبیه اعم از مفعول مطلق و مفعول به داشته، نه در ترکی، نه در عربی، نه فارسی، مسانخ نداریم ما از اینا، اشکال عقلی نداره. و از این اون وقت چون اشکال عقلی نداره، ما بیان بگیم چون مدخول در خودش دو تا مصداق براش قابل تصویره، پس بنابراین تعلقی را که خارجیت هم اصلا نداره توسعه در تعلق قائل بشیم، نه، باید تعلق را به اون معنای که وضع خارجی داشته او رو حفظ کنیم، در نتیجه متعلق تزیق پیدا بکنه، یا بشه مفعول مطلق ولو ذاتن یه همچین تزیقی نداره، ولی هم نفس تعلق اینو تزیق بده بهش، وقت بنابراین ما نمیتونیم این رو معنای عام بگیریم استفاده کنیم برای بحث.